بینندگان گرامی برنامه افق جنبش کارگری، درود بر شما. عزیزان، ما برای بررسی جنبش کارگری ایران از ماه می سال گذشته تا ماه می امسال میزه گردی داشتیم با رفقا جمشید مهر، رضا رئیس‌دانا و نصرالله قاضی. در گفتگوی اول این میزه گرد ابتدا وضعیت اقتصادی اجتماعی طبقه کارگر ایران میان دو ماه اول ماه می رو بررسی کردیم و سپس به سیاست های جمهوری اسلامی در قبال طبقه کارگر ایران در این دوره پرداختیم. در گفتگوی امروز این مبحث رو ادامه داده و به ویژگی های مبارزه کارگری در سال 1402 خواهیم پرداخت. رفقا، رفیق جمشید، رفیق رضا و رفیق نصرالله، خیلی خوش اومدید و ممنون از اینکه مجددا دعوت ما رو پذیرفتید.
من سلام دارم خدمت شما و همه دستم در کاران تلویزیون حزب کمونیست ایران، به ویژه بینندگان عزیز شما هر جای جهان که هستن، و خدمت رفقا رضا و نصرالله عزیز.
من هم خدمت رفقا سلام میکنم، رفیق نصرالله، جمشید و شما و بینندگان گرامی شما و همچنین از دستم در کاران تهیه این برنامه.
ممنونم رفیق رضا.
من هم همینطور، من فقط دیگه تکرار نمی کنم این صحبت ها رو. امیدوارم که شنوندگان و بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران بتونن از این برنامه ها بهره مناسب رو ببرن.
ممنون رفیق نصرالله عزیز. رفیق جمشید، در شما شروع می کنم. به نظر شما در مبارزات یک سال گذشته طبقه کارگر ایران کدوم نکات قابل توجه تر بوده؟
به طور کلی اگر که بخوایم نگاه بکنیم به مبارزات طبقه کارگر ایران توی یه سال گذشته، تو حوزه‌های مختلف میتونیم این مبارزات رو نگاه بکنیم برای خواست‌های متنوع و متعدد و انباشت شده. واقعیت اینه که خب رویارویی‌های عظیم مردم طبقه کارگر ایران با حکومت اسلامی گسترش پیدا کرده و اکثریت مردم ایران، اکثریت عظیم مردم ایران تلاش می‌کنن که خودشون رو از این وضعیت، در واقع حکومتی که مستقر هست، در واقع خودشون رو رهایی بدن. در حوزه مبارزات کارگران خب توی یه سال گذشته اگر که به طور کلی بخوایم نگاهی بکنیم، به طور عمومی میتونیم بگیم که اولین مسئله اینه که شاهد یک رشد آگاهی طبقاتی سیاسی هستیم از طبقه کارگر. خب خودش در واقع این اولین موضوعه. ولی مبارزات طبقه کارگر مثلا تو حوزه های نفت و پتروشیمی و فولاد، به طور کلی مثلا تو صنایع اگر بخوایم که یک ردبندی بکنیم، در واقع توی صنایع مثلا این رو کامل در واقع میتونیم ببینیم. یا عرضم به حضور شما که توی ذوب مثلا فولاد و ذوب آهن، توی جنبش معلمان، توی مبارزات پردامنه پرستاران و همچنین مبارزات بازنشستگان، مبارزه پاکبانان، کارگران و کارمندان شهرداری، مبارزه بیکارها و اون بخش از طبقه کارگر ایران که در یک اقتصاد غیر رسمی در واقع در بازار کار رسمی فعال هستش یا کار میکنه، و به ویژه مثلا زنانی که تو این بخش هستن. خب تو این حوزه های مختلف که به هر حال الان یک شمای کلیشو من برشمردم، خواست ها و مطالبات متنوعی تر هستش. در سال گذشته ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای تو این بخش های متنوع بودیم. یعنی شما به اصطلاح کارگرای قراردادی یا ارکان سالس رو توی نفت میبینید که در سال گذشته چندین بار در واقع دست به اعتصاب زدن، در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها دست به اعتصاب زدن، در فولاد و ذوب آهن ما شاهد اعتصابات بزرگی در ذوب آهن اصفهان بودیم. اینها در واقع بخش های مختلفی هستش از اعتراضات معلمان و اعتراضات طبقه کارگر ایران در بخش های مختلف به همراه اون در واقع خب حالا در ادامه بحثش میپردازم. جنبش معلمان رو داشتیم که اونا هم تو عرصه های مختلف، یعنی میتونیم مقاطع معینی رو در سال گذشته که جنبش معلمان ایران برآمد کرده، اعتراض کرده، اعتصاب کرده، در واقع همراه با دانش آموزان میتونیم بر بشماریم مبارزات پرستارا رو همینجور، ولی به هر حال در کلیه این بخش ها به طور کلی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی در واقع ما شاهد اعتراضات نیروی کار ایران بودیم. خب خواستا هم در واقع متنوع که من نمیدونم فرصت برای من باقی هست یا نه، میتونم توی دور بعدی بهش اشاره بکنم.
ممنونم. رفیق رضا محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان اخیراً گفتگو داشته با سایت امتداد و توی این گفتگو در مورد مبارزه و تشکل معلمان ایران در 24 سال گذشته صحبت‌هایی ارائه شد. به نظر شما نکات مهم این گفتگو چیا بودن؟
بله، من فکر میکنم این مصاحبه که آقای محمد حبیبی انجام داده اهمیت داره، به دلیل اینکه خود آقای حبیبی در واقع عضو فعال و زنده در ارتباط با مطالبات و حرکت‌های معلمان هست و عضو در واقع هیئت مدیره شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان و همچنین سخنگو. در نتیجه پرداختن به این مصاحبه یا صحبت‌های ایشون از این جهت اهمیت داره که خودشون در فعالیت‌ها حضور مستقیم دارن. مسئله‌ای که ایشون مطرح می‌کنه تو زمینه به اصطلاح مطالبات خوب توضیح میده از نظر اینکه کیفیت در واقع مطالبات تغییر کرده. اگر زمان احمدی نژاد مسائل صنفی و معیشتی بودن، به تدریج با وضعیت اقتصادی که وجود داشت یا به وجود اومد، به تدریج مسئله تورم، برون سپاری یا در واقع خصوصی سازی، این مسئله موجب شد که بدنه آموزش یا به قول خودش زینفهای آموزشی هم با مسائلی که مطرح میشه درگیر باشن و از اونجا بحث به اصطلاح آموزش رایگان به عنوان یه مطالبه عمومی مطرح شد و در نتیجه حرکت معلم‌ها از صنفی معیشتی به صنفی مدنی تغییر پیدا کرد و میدونیم که به اصطلاح این مطالباتی که داشتن تو زمینه صنفی خودشون در ارتباط با رتبه بندی بود که در جهتش تلاش‌های زیادی کردن، مبارزات و حرکت‌های خیابونی رو سازمان دادن و توی این رابطه مسئله نفع‌های آموزشی، نه تنها مسئله آموزش رایگان رو و اینکه در واقع امکانات آموزشی فرسوده شده و خیلی‌ها تو کپرها درس می‌خونن یا تو کانکس‌ها، در نتیجه ایشون مسئله به اصطلاح بازسازی ساختار آموزشی و امکانات رو مطرح کردن. در هر حال این مجموعه مطالبات موضوع فعالیت کارگران معلمان بوده یا شورای صنفی هماهنگی معلمان و اینکه ایشون توضیح میده این مطالبات در ارتباط با تحققشون و مطرح میکنه که درسته که به صورت گسترده مطالبات متحقق نشده، ولی تو دو سطح اون رو توضیح میده. میگه در سطح خرد در واقع صنفی، در مطالبات صنفی اخص معلمان مطرح بود در ارتباط با رتبه بندی که متاسفانه این رتبه بندی به صورت ناقص و ناکامل انجام شد. در هر حال این مبارزات نتیجه داد اگرچه مطلوب نبود. یا در ارتباط با برون سپاری یا خصوصی سازی وقتی که مطرح میکنه بحث به اصطلاح با توجه به اینکه تورم هست، بحران هست و خانواده ها باید تأمین بکنن، به بهانه های مختلف آموزش پرورش از مردم پول میگیره، در نتیجه بخش زیادی از دانش آموزان از تحصیل محروم میشن. در هر حال این طرح این خاص موجب شد که اگر تو برنامه ششم قرار بود 5% خصوصی سازی بشه، به نزدیک به 3% عملی شد. در واقع این نشون میده که این مطالبات اگر متحققم نشده در این حال به صورت گسترده، ولی تونسته یه سدی باشه در هجوم سیلوار در واقع تخریب سیستم آموزش. و فکر می‌کنم که این آقای حبیبی در ارتباط با این که سرکوب و دامنه این حرکت یا تعداد این حرکت رو در واقع کاهش پیدا کرده، مثال‌هایی و دلایل رو مطرح می‌کنه. به طور مشخص میگه اگر در زمان احمدی نژاد برای مطالبات صنفی توی خیابون از کسایی که شرکت میکردن 300 تا 400 نفر رو دستگیر کرد، ولی در 1401 بین اردیبهشت تا تیر ماه 110 تا 100 تا از فعالین در واقع شورای هماهنگی رو دستگیر کردن و از این طریق رابطه بین بدنه و فعالین اصلی رو در واقع قطع کردن. و فکر میکنم که این سرکوب هایی که وجود داشت با توجه به توضیحاتی که آقای حبیبی میده، میگه عقب نشینی کرده. این به این مفهوم نیست که به سلان نمیتونه مجمع عمومی تشکیل بده، یا اگرچه تو بعضی از شهرها تو همین شرایط هم مشخص شیراز و سنندج رو ایشون مثال میزنه که مجمع عمومی تشکیل شده، ولی در این حال دوره عقب نشینی و بازسازی و به اصطلاح تقویت این رابطه و بدن است که بعد با یه قدرت دیگه‌ای بتونه خودشو تو به اصطلاح این سینوسی بودن سرکوب و خروج سرکوب در واقع خودشو نشون بده. در هر صورت بعضیا نقدهایی به شورا میکنن که اون نقد رو مورد بررسی قرار میده و میگه که به خاطر ظرفیت‌هایی که تو حرکت معلمان میبینن، بعضی ها فکر میکنن که توان اجرای پروژه سیاسی و تغییر هم داره، در صورتی که از اسم این تشکل شورای هماهنگی در واقع کانونهای صنفی معلمان هست و از اسمش پیداست که صنفی هستش و اینجا در واقع بحث یه نوع رادیکالیزمی رو مطرح میکنه به عنوان رادیکالیزم در واقع تخیلی یا بیپایه و توضیح میده که این رادیکالیزمی که وظایف سیاسی برای یک تشکل صنفی قائل میشه از دو جهت ضربه زننده است. یکی دست سرکوب رو برای رژیم باز میذاره، رژیم میتونه اون رو سرکوب کنه. دوم این که دامنه شرکت معلمان رو تو این حرکت ها کم میکنه و در نتیجه از تجمع در واقع تجمع رو غیر عملی میکنه. فکر میکنم این نکته خیلی مهمه، تفاوت بین یه حرکت صنفی و سیاسی. در این حال ایشون وظایفی را مطرح میکنه، میگه که تو شرایطی که بحران اقتصادی هست و فقر هست، 70% زیر خط فقر قرار دارن، مسئله دستمزد و این رو بعد به عنوان یه شعار رادیکال و هماهنگ کننده برای اقشار اجتماعی مشخصا نام میبره، مثلا میگه بازنشستگان، پرستارا، معلما، اینا رو مطرح میکنه. من فکر میکنم این به عنوان یک به اصطلاح مطالبه اخص یا یک مطالبه به اصطلاح تو حوزه مشخص کارگران رسمی نظرت میخوام ممکنه صدق کنه، ولی مسئله اینه که تو به اصطلاح جامعه ما بخش زیادی بالای 97% غیر رسمی هست. چطوری میتونیم ما در واقع به اون نیروی گسترده و بزرگ فکر بکنیم؟ من اینجا فکر میکنم که اون اگر یک به اصطلاح نگاهی بکنیم به مطالبات عمومی پرستارا، خود معلما که مسئله آموزش رو مطرح میکنن و مسئله امنیت شغلی، در واقع ما به یه شعار فراگیرتر برای ایجاد به اصطلاح حرکت بزرگ نیاز داریم و در نتیجه باید به شعارهای وسیعتر فکر کنیم که بتونه متحد کننده، رادیکال و پرچم مبارزاتی مزد حقوق بگیران باشه. ولی در آخر ببخشید طولانی شد، لازم این نکته رو بگم که گفته های ایشون این مسئله رو نشون میده که فعالان در واقع صنفی نیاز به اقدام بزرگ رو به خاطر اینکه اسمی بره که به اصطلاح بتونه ایجاد هماهنگی و همبستگی بکنه، نیاز به اقدام بزرگ معطوف به همبستگی و اتحاد و در واقع مقابله کردن با مسائل ماکرو و کلان اقتصادی رو در نظر بگیره و فکر میکنم این نکته بسیار مثبتی در
ممنونم رفیق رضا. رفیق نصرالله، گزارش های سالیانه متعددی از مبارزات سال گذشته طبقه کارگر ایران منتشر شده، نظرتون درباره این گزارش ها چیه؟
من ضمن سلام مجدد به بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران میخواستم در حقیقت دنباله صحبت‌های رفیق رضا رو بگیرم، با توجه به اینکه ایشون توضیح مبسوطی داد از گزارشی که در مورد فرهنگیان داده شده بود. سال گذشته ما در حقیقت غیر از توضیحاتی که آقای حبیبی داده چندین گزارش دیگه هم داشتیم که همشون توی یک چیز واقعا مشترکن و اون تعداد تظاهرات و به خیابون اومدن کارگرانه، به خصوص بخش بازنشستگان. گزارش هایی که بوده که من فکر میکنم اگر شنوندگان تا به حال به اونو توجهی نکردن، یکی تریبون کارگریه که گزارش خیلی خوبی از تعداد این تظاهرات میده، یکی نوشته آقای کاظم فرج اللهیه که ضمن بررسی بخش‌های مختلف کارگری و مشکلاتشون، سرکوب‌های دستمزدی و غیره که میشن، اونم به مسئله بازنشستگان میرسه. همین بیانیه شورای هماهنگی که رفیق رضای رئیس دانا در موردش صحبت کرد، و شاید هم بد نباشه یه ذکری بکنم از گزارش رادیو زمانه در مورد گزارش کارگری سال 1402 که البته ممکنه، من مطمئنم رفقای دیگه با این نوشته ها و گزارش ها آشنایی دارن، چون که قبل از اومدن برای مصاحبه با رفیق جمشید مهرور رضای رئیس دانا که صحبت میکردم، اونا هم راضی بودن از این گزارشاتی که داده شده. ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه که همشون در سرکوب دستمزد کارگری و به خصوص در مورد بازنشستگان یک گزارش روشنگری دارن، چون که خب میتونیم که کارگران در ایران فقط و فقط با سرکوب مزدی روبرو نیستن، با اخراج روبرو هستن، با تأخیر در پرداخت دستمزدشون هستن و آمار خیلی زیادی هست. اگر من اشتباه نکنم آماری که آقای کاظم فرج اللهی داده، فقط در یک نوبت از اعتراضات خیابانی بازنشستگان در 290 مورد فاکت آورده و اشاره کرده. البته مجموع تظاهراتی که کارگران فعال سر کار و یا قراردادی و غیره انجام دادن خب خیلی بیش از این است که من مطمئنم سایر رفقا بهش اشاره خواهند کرد، ولی این که فقط حدود 7 میلیون کارگر بازنشسته زیر پوشش تامین صندوق‌های تامین اجتماعی هستن، چون که تامین اجتماعی از صندوق‌های مختلفی استفاده می‌کنه که معمولاً اینا معروفن به صندوق‌های دولتی، عمومی، نیمه دولتی و غیره و غیره. اما مسئله‌ای که هست اینه که بازنشستگان بعد از بازنشستگی با توجه به بالا بودن تمام قیمت‌ها، با دستمزدی که دستشون میاد واقعا نمیتونن حتی 30% یا 40% از سبد معیشتشون رو بپوشونن. یعنی بازنشستگان با سیاست‌های سرمایه‌دارانه دولت اسلامی بیشتر به طرف فقیر شدن و زیر خط فقر روندن میرن و اون بخشی از کارگران ما هستن که خیلی زودتر به حاشیه پرتاب میشن، به علت اینکه بعد از بازنشستگی طبیعتاً جای معینی نیست مثل کارخونه یا محل کار که مرتب هم دیگه رو ببینن. تشکل‌های موقتی هم حتی که تشکیل میدن با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و قضایی روبرو میشن. ساده ترینش اینه که برای اینکه بترسوننشون احضارشون میکنن، سوال جوابشون میکنن و بعد بهشون میگن برید. و خب طبیعتاً از دست دادن اون باقی مانده‌ای که بعد از یک عمر کار کردن به عنوان حقوق بازنشستگی که باید بگیرن واقعا اینقدر ناچیزه که شاید با دیگر بخش‌های کارگری که اونا هم مبارزه میکنن برای خواستای خودشون قابل مقایسه نباشه. ولی میشه در مجموع گفت که تقاضای اکثر بازنشستگان به خصوص مثل سایر بخش‌های کارگری اضافه کردن دستمزد و در بعضی از مراکز حتی همستاندارد کردن و همسانسازی حقوق مثلا بین بازنشستگان لشکری، کشوری و یا صنایع فولاد. خیلی واضحه که کسانی که بازنشسته لشکری هستن یا ارتشی هستن با توجه به اون پشتوانه‌ای که به نظام حمایتی از خودشون دارن و بودجه‌های راحت‌تری که میتونن بگیرن از وضعیت بهتری برخوردار هستن. اما در مجموع من میتونم اینطوری خلاصه کنم که در سال گذشته ضمن اینکه کلیه حرکات کارگری و اعتصابات و اعتراضات و توی خیابون اومدنا و همراه شعار فقط حقمون کف خیابون میاد دستمون، بخش بازنشسته های کشور یکی از معدود بخش هایی هستن که تحت فشار بیشتری هستن. اما با وجود این هنوز میبینیم که آمار خیلی زیادی هست، مثل همون 290 موردی که آقای کاظم فرج‌اللهی توی گزارشش داده بود، هنوز میان خیابون و هیچ ترسی ندارن چون که به هر حال برای بقای خودشون باید مبارزه بکنن.
رفیق رضا، سوال از شما میخوام بپرسم، این که سطح مبارزات بخش خدمات و مطالبات این بخش به نظر شما، شما چطور میتونی ارزیابی کنید بخش صنعت و نفت؟
بله، خدمات در عین حال نه تنها تو جامعه ما، تو همه جوامع در واقع بیشترین بخش نیروهای فعال رو در خودش داره و توی ایران هم مسئله خدمات، معلم ها هستن، پرستارا هستن، مسئله در واقع خدمات شهرداری یا پاکبانان هستن، حمل و نقل هست، حمل و نقل های بین شهری، شهری، جاده‌ای، لوکوموتیو و مجموعه از اینا که ما حرکت های اعتراضی از اینا دیدیم. من در ارتباط با مسئله معلم ها به عنوان به اصطلاح بزرگترین بخش اقتصاد نه تنها تو ایران بلکه تو هر جایی صحبت کردم و من فکر میکنم برای اینکه زیاد صحبتم تکراری و طولانی نشه به بخش پرستارا بپردازم و همه میدونیم که مسئله پرستارا در شرایط بسیار بدی قرار دارن و علتش هم اینه که سرانه پرستار تو ایران از استاندارد پایین تره. مثلا فرض بکنید تو کشورهای همسایه ما در مقابل سرانه، یعنی هر 1000 نفر تو گرجستان یا آذربایجان، با اینکه سیستم پزشکی اونها حتی از ما هم عقب‌تر هست ولی سرانشون در واقع به ازای هر 1000 نفر 6 تا 7 نفر هست، 7 تا پرستار هست و جاهای دیگه که بیشتر هم هست. ولی در این حال موضوعی که هست با توجه به این که حداقل استاندارد 3 پرستار برای 1000 نفر است، تو ایران 1.5 و این خودش نشون میده که چه فشار طاقت فرسایی روی مسئله پرستارا هستن. حالا از طرفی تأمین نمودن زندگی و تفاوت بین حقوقهای دریافتی و هزینه هایی که زندگی داره با توجه به تورم، تعداد زیادی از این پرستارا مجبور به مهاجرت شدن، به طوری که در سال پیش 3000 تا در 1 سال از پرستارا در واقع از کشور خارج شدن. و از طرف دیگه وقتی که این میزان از پرستار کمبود وجود داره، طبیعیه که فشار زیادی رو پرستارهای موجود میاد. ضمن این که به اصطلاح پرستار برای استخدام یا نیروی کار پرستاری وجود داره، ولی برنامه بودجه قبول نمیکنه که استخدام بشن. در نتیجه این فشار کاری مسائل و مشکلات زیادی از نظر روانی و خودکشی یا جدیداً سندروم کاروشی که پدیده‌ای بوده تو ژاپن که بر اثر کار زیاد به اصطلاح کسایی که کار میکردن تو خواب میمردن و این در مورد ایران هم در واقع اتفاق افتاده. در نتیجه مسئله‌ای که مطرح شده یا مطالباتی که برای پرستاران مطرح میشه، اول مسئله اینه که بتونن به اصطلاح میزان دستمزدشون کفاف زندگیشون رو بده، و از طرف دیگه مسئله اضافه کاری های اجباریه. خیلی فشار روی پرستارا هست و در نتیجه مطالبات اونام خیلی مشخص هست. منتها مسئله‌ای که وجود داره به اصطلاح با توجه به این که توی اگه ارزیابیمون این باشه که حرکت های اعتراضی تو چه وضعیتی هست، تو حوزه خدمات تو پرستارا در واقع اعتراضاتشون سال پیش رشد داشته، طوری که خود به اصطلاح تشکل های پرستاری اعلام میکنن که 50 تا حرکت داشتن و مسئله خاصشون هم مسئله این بوده که از 220,000 تا پرستار 130,000 تاش بخش دولتیه، بقیهش بخش خصوصیه و فشار کاری تو بخش خصوصی هم خیلی زیاده. در نتیجه این مطالباتشون رو مطرح کردن و سعی کردن حرکت های اعتراضی هم داشته باشن، ولی از طرف دیگه خب طبیعی هست وقتی که فشار توی صنفی زیاده، مقاومت خود به خودی شکل میگیره. ولی برای اینکه بشه متحقق بکنی خواستارا، احتیاج به نیروی گسترده تر و استحکام و وحدت بیشتری وجود داره. و اینه که درسته که پرستارا شاید 40% نیروی کاری رو تشکیل بدن و مهم هم هستن به دلایل گوناگون، ولی بخشای دیگه هم توی بیمارستان کار میکنن. مسئله آشپزخونه هست، کارکنان آشپزخونه هستن، اونا که نظافت میکنن هستن، تکنسیان ها هستن، مددکارا هستن و احتیاجی به یک تشکل وسیع‌تر هست. من فکر میکنم که علارغم خواستای مشخصی رو که مطرح میکنن، الان اگر نگاه بکنیم به تشکل های در واقع مجازی که وجود داره، اونا این بحثا رو مطرح میکنن و متأثره، یعنی مطرح میکنن که احتیاج به تشکل وسیع تر دارن و با نامنگاری به جایی نمیرسن و متأثر از حرکت معلم هم هستن و دائما تو صحبتاشون صحبت میکنن و حتی آقای حبیبی هم اشاره کرده بود که یکی از دستاوردها عادی سازی حرکت های خیابونی و اینام در واقع در حال به اصطلاح مذاکره و بحثایی هستن که ضعفای تشکل سراسری خودشونو برطرف کنن. غیر از این مسئله پاکبانان مطرح میشه. پاکبانان مسئله در واقع با توجه به این که باز اونجا مسئله در واقع تصمیمات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، بعد برون سپاری اقتصادی موجب شد که بودجه های پایداری که دولت تامین میکرد از سال 63 کم بشه و به تدریج از بین بره و از طرفی واگذار کنه خودکفایی به شهرداری ها. یعنی شهرداری ها درآمدشون باید نوسازی، پارکینگ فروختن، نمیدونم فضا یا ترافیک فروختن اینطوری در واقع تامین بشه که نه تنها ناسالم میشه در واقع به این شکلی که از نقشه بندی های شهری خارج میشه، بلکه ناپایدار هم هست، با تورم فرق میکنه، با بحران یا شهرهای بزرگ شهرهای کوچیک فرق میکنه. در نتیجه این هست که این مشکلات یا بودجه بندی مسئله دستمزد در واقع زحمتکشترین و لازمترین خدمات شهری رو تحت شعاع قرار میده و اونا به اون میزانی که باید دستمزد داشته باشن ندارن. و اینه که حقوقهای معوقه، اگر با من در واقع مقداری روی مسئله متمرکز بودم، اقتصاددانهای در واقع که کار کردن رو مسئله حقوقهای معوقه مطرح میکنم، وقتی فروپاشی اقتصادی در واقع شکل میگیره که هیچ برنامه اقتصادی قابل اجرا نیست یا راه‌حل‌های اقتصادی نداره، بحران هست، کسری بودجه هست، مجموعی از این مسائل، در واقع اونجا نقدینگی دم دست برای کارفرماها و مقاطع کارا یا پیمانکارا همین پولی که میخوان به کارگرا بده، یعنی مزد کارگرا دم دستترین نقدینگی. اینه که وقتی که دلار به این سرعت در واقع ارزشش بالا میره، چرا نران دلار بخرن، چرا نران زمین بخرن. در واقع اینه که متاسفانه میدونیم که این پاکبان ها تو شرایط سختی کار میکنن و به خصوص توی پارک ها زنایی که توالت های زنانه رو نگر میدارن تو بدترین شرایط، بدون بیمه، بدون به اصطلاح بازنشستگی، بدون هیچی، با حقوق کم مجبورن که کار بکنن. حرکت هایی بوده، مثلا فرض بکن حقوق معوقه یکی از اساسی ترین خواست های پاکبانان و حرکت هایی شکل گرفته، ولی به دلیل پراکندگی و تو خود به اصطلاح حوزه های جغرافیایی باز پراکندگی مانع تشکلیابی سریع اونا. در هر حال من اگه بخوام زیاد در واقع صحبتم رو جمع جور کنم، ما میبینیم که تو همه حوزه ها مسائلی که وجود داره، فلج اقتصادی، بحران اقتصادی و برای زحمت کشا و کارگرا یا بیکاری، در واقع خارج از چارچوب های صنفی یا یک صنف مشخص یا یک بخش مشخص قابل حله و اینا بیشتر جنبه های کلان اقتصادی و سیاسی داره. در نتیجه حرکت کردن به طرف شعارهایی که بتونه مسائل عام اینا که عمدتاً مسائل به اصطلاح عمومی و اجتماعی مثل مسکن که الان به صد برابر قیمتش بالا رفته، مسئله آموزش، مسئله بهداشت، امنیت شغلی، میتونه به صورت خواستای همگیر و همه جانبه مطرح باشه. ببخشید که طولانی شد.
ممنون از پاسختون رفیق رضا. رفیق جمشید، متاسفانه ارتباطمون با شما قطع شد، ولی سوالم از شما این بود که در صحبت‌های قبلیتون در سوال اول شما از بخش صنعت و تولید به عنوان فعال‌ترین بخش مبارزات کارگری در سال 1402 اشاره کردید. حالا سوالم اینه که ویژگی‌ها و مطالبات مطرح شده در این بخش کدوم ها هستند؟
صدای من هست؟
بله بله.
مرسی. خب همونجور که گفتم، در واقع بخش‌های مختلف صنعت به طور کلی بخشی از خواست‌ها در واقع خواست‌های مشترک هستش، بخشی هم در واقع خواست‌های خاص یک بخش از صنعت هستش. به طور کلی میخوام بگم که مثلا توی مثلا بخش نفت، موضوع در واقع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که بیش از 60 تا 70 درصد کارگرایی که توی بخش نفت کار میکنن در واقع قراردادی هستن، پیمانی هستن، ارکان ثالث هستن. خب مثلا خواسته های اونا این بوده که امنیت شغلی داشته باشن، قراردادهاشون در واقع رسمی بشه، دائمی بشه، از پیمانکارها در واقع حذف بشن. این خواسته و یا در واقع در مورد افزایش حقوقشون، حقوقی که متناسب با در واقع تورم و سبد هزینه سبد معیشت باشه. خب مثلا این یه بخشی از خواستهایی که توی نفت، پتروشیمی، ارزم به حضور شما که صنایع فولاد یا صنایع سنگی مثلا مثل کارخونه‌های مثل هپکو، مثل آذراب در واقع اینو می‌بینیم، یا مثلا تو بخش معادن باز این هم دیده میشه، به این خاطر که خب اکثر این کارگران اونجا قراردادی هستن، پیمانی هستن، امنیت شغلی وجود نداره. خیلی روشن تو بخش زیادی از اینها خصوصی سازی های گسترده صورت گرفته. در نتیجه مثلا کارفرما از تهیه وسایل ایمنی خودداری میکنه، به عبارت دیگه استانداردهای ایمنی رعایت نمیشه و خیلی روشن مثلا باید بگم که تجهیزات ایمنی وجود نداره. این یکی از خواستای در واقع خب این بخش از در مجموع اگه معادن رو هم جزء صنایع حساب بکنیم که در واقع اینجوری هستش با توجه به گستردگی به سلام معادن در ایران، خب اینم بخشی از اون خاصاست. یا خاصای دیگه که میشه بهش اشاره کرد در واقع خب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یکی از خاصای عمومی تو این بخشای مختلف هستش. یعنی شما هم در صنایع نفت اینو میبینید، هم در پالایشگاهای میبینید، هم در صنایع ذوب فلزات در واقع میبینید. این هم در واقع مثلا یکی از اون خواسته های مشترک هستش، یعنی خواستی هستش که در واقع به دلایل وضعیت به اصطلاح خود صنعت تو ایران، خصوصیات سرمایه‌داری در ایران، بخشم مثلا دلایلی مثل تولید یا گستردگی تولید خرد در واقع خب این خواستها رو به وجود میاره، خواستهایی که توی خیلی از این بخش ها هم مشترکه و هم در واقع تو بعضی از اونها مثلا فرض بکنیم که خواستهای متفاوتی دارن. مثلا اگر فرض بکنیم که توی خطوط به اصطلاح توی کارگران ریلی خطوط و ابنیه فنی راهن مثلا اونها هم در واقع همین خواستها رو دارن، خواستهایی که در واقع تضمین کننده امنیت شغلی باشه، قراردادهای دائمی باشه، پیمانکارها حذف بشن. این رو مثلا توی کارگرای یا توی کارکنای مخابرات هم میبینیم، توی خطوط انتقال نیرو پستای فشار قوی در واقع ایستگاه‌های پستای فشار قوی، یا توی کارگرای یا کارکنای در واقع بخش آب و فاضلاب میبینیم. در نتیجه اگر که بخوام این خواست‌ها رو بر بشمارم این هستش که خب داشتن تشکل مستقل در واقع، عرضم به حضور شما که امنیت شغلی، دستمزد برابر با یا در واقع متناسب با یک زندگی شایسته، بالاتر از خط فقر، بالاتر از تورم، حذف پیمانکار، در واقع اینا خواسته های مشترک این بخش های مختلف صنعت هست. اگر که بخوایم اشاره ای در واقع بکنیم، مثلا خب تو همین شهریور ماه سال گذشته اتفاقاتی که تو رشته معادن ایران رخ داد، خب نشون میداد که توی این معادن در واقع استانداردهای ایمنی رعایت نمیشه، امنیت شغلی وجود نداره. در اینچه پرحرفی نکنم این که خب اینا خواستهای مشترک در واقع این بخش های مختلف صنایع و معادن و در واقع بخش های مختلفی که مثلا حالا اشاره کردم مثل کارگرای ریلی، حمل و نقل شهری، در واقع این خواست ها در واقع خواست های مشترکه. به طور کلی قراردادهای موقت سفید امضا، منجمد شدن حداقل دستمزدها و حضور شما که کار یعنی پیمانکارهای دست اول دوم سوم در واقع خود اینا مشکلات عدیده رو فراهم کرده. اینا در واقع خواست های مشترک این بخش های مختلف توی صنایع است که خیلی برجسته بود، یعنی برجسته است در واقع. خب مثلا میتونیم اشاره بکنیم به اعتصابات مختلفی که در سال 1402 توی بخش‌های مختلف این صنایع، از هبکو بگیریم، ذوب آهن بگیریم، در واقع بخش نفت رو بشمریم، همه اینها در واقع بخشن این خواستهای مشترک رو با همدیگه داشتن و به طور به اصطلاح خیلی روشن میشه بر اونها تاکید کرد که این خواستها خواست عمومی و مشترک در واقع این بخش از صنایع است.
بله ممنونم رفیق. رفیق نصرالله، آخرین سوالم رو به شما از و اینکه همه داده ها و شواهد نشون میدن که اعتراضات بازنشستگان دارای رشد چشمگیری بوده. نظر شما درباره این جنبش و اثر بخشی طبقه کارگر چیه؟
حقیقتشو بخواید من توی صحبت قبلی من اشاره کردم که بخش بازنشستگان ما یکی از ضعیفترین بخش‌های کارگریه که سرکوب رو تا به حال تحمل کرده ولی از پا نایستاده، با وجود اینکه با همین دستمزد که نیست، حقوق بازنشستگیه به خاطر دورانی که در جوانی اینا تونستن کار بکنن و حالا توی 20 سال یا 30 سال گذشته هر سیستمی که وجود داشته برای دادن درصدی از حقوقشون که توی صندوقی جمع بشه و کارفرما و بعد دولت یه مقدار روش بذارن و این فرد بعد از بازنشسته شدن بتونه حداقل زندگی انسانواری رو داشته باشه، چون که بازنشستگان ما درخواست آنچنانی ندارن، فقط اونا میخوان که به شکل یک انسان به جای یک برده که دولت جمهوری اسلامی باهاشون رفتار میکنه باهاشون رفتار بشه. به خاطر شرایط خیلی سخت معیشت مجبورن تقاضا بکنن که پولی که به حسابشون ریخته میشه یا اون مقداری که به عنوان حقوق بازنشستگی بهشون داده میشه، این صدقه نیست، این در حقیقت بازپرداخت نیروی جوانیه که توی مدت طولانی، حالا 10 سال، 15 سال، 20 سال یا 30 سال بگذاریم که بسیاری از مردم کشور ما تا 40 و 50 سال هم مجبور هستن کار بکنن، حالا چه ثبت بشه یا ثبت نشه. اما واقعیت اینه که ضربه پذیرترین بخش هستن. یکی از مشکلات اینه که تشکلشون به لحاظ اینکه بعد از بازنشسته شدن به مناطقی سفر میکنن که نزدیک خانواده باشن، محل تولد باشن و یا بین آشنایانشون باشن، ارتباطاتشون با همدیگه قطع میشه، هرچند که این تکنولوژی جدید مثل این گروه هایی که میتونن با هم تماس بگیرن تونسته این مسئله رو تا مقدار زیادی بپوشونه و اینا بتونن با همدیگه در تماس باشن، اما به اون شکلی که مثلا مثل کارگران پالایشگاه همه بیان سر پستشون و بعد توی ناهارخوری هم دیگه رو ببینن و همسالان، خب طبیعتا این شرایط رو ندارن. اما در مقابل صحبتهایی که رفیق جمشید به درستی میکرد، از اون بخش از کارگران فعالی صحبت میکرد که هم از نظر اطلاعات اجتماعی، سیاسی و بررسی مسائل توی شرایط خیلی بالایی هستن. من میخواستم اشاره کنم به کسانی که اونا هم کارگر هستن ولی واقعا از این شرایط به هیچ وجه برخوردار نیستن، مثل کولبران، مثل سوختبران، مثل دستفروشا، مثل کارگرهای قالیباف. من نشنیدم که بتونن با هم اتحادیه یا جمعی یا شورایی درست کنن به خاطر اینکه موقعیت جغرافیایی و شغلیشون اینه که هر دو سه یا چند نفرشون توی یک محل، توی یک ده هستن و تماس با همدیگه براشون به آسونی کارگرانی که توی یک واحد صنعتی کار میکنن نیست. کارگران صنایع دستی مثلا یا زنان خانه‌دار، اینا به هیچ وجه توی هیچ کدوم از سیستم‌های اقتصادی اجتماعی و یا سیاسی رژیم منحوس جمهوری اسلامی حتی اسمی ازشون نمیاد. رفیق رضا به پاکبانان اشاره کرد و توضیح داد که پاکبانانی که ظاهراً باید تحت کنترل شهرداری یا ادارات مربوطه باشن، این کسانی که یا این رده هایی رو که من اسم بردم، نه اینکه از اون مزایای حتی ناچیز برخوردار نیستن، بلکه هدف گلوله ماموران جمهوری اسلامی قرار میگیرن. ما هر روزی که میگذره، هر هفته‌ای که میگذره، میبینیم که یا توی بلوچستان یا کردستان یا نواحی دیگه مرزی اینا با گلوله زده میشن. بنابراین شرایط طبقه کارگر توی ایران میشه گفت که تحت رژیم موجود یکی از اسفناک‌ترین شرایط اقتصادی رو دارن، منتها با روحیه بالا، با تشکیل جمع‌هایی که براشون امکان داره تو اون اماکنی که امکان داره و همینطور تلاش‌های دیگه‌ای که می‌کنن برای اینکه دست جمعی دست به حرکتی بزنن، در واقع آخرین تیر ترکشه. چون که اگر این کار رو نکنن، نه سرمایه‌دار، نه پیمانکار و نه رژیم و نه سیستم سرمایه‌داری توجهی که بهشون نمی‌کنه، حتی سعی می‌کنه به طرف بردهداری ببره. رفیق جمشید در مورد این یکی از این شرکت‌هایی که توی صنایع نفت و گاز و اینا هستش صحبت می‌کرد، من گزارش دیدم که حتی پیمانکار مجبورشون می‌کنه به 15 روز کار مجانی برای اینکه ظاهراً با کار آشنا بشن. این به جز بردگی توی قرن امروز نیست. ببینید، به هیچ وجه کارگر رو نمیذارن متحد بشه. اگر متحد میشه، سعی میکنن با نفوذیهایی که میفرستن داخلشون تبدیلشون کنن به اتحادیه‌های زرد و کاملا با اروپا یا بقیه جای دنیا فرق میکنه. مثلا آماری که شما تو کشورهایی که ظاهراً توی گیوم ما بهشون میگیم دموکراسی دارن، مثل انگلیس، فرانسه، آلمان، یک گزارش خب خود دولت میده، یک گزارش هم اتحادیه اونا میده که معمولاً این دوتا اگر از هم خیلی دور باشه میان پرسش و پاسخ میذارن که چرا اینطوریه. و از اونجایی که تقریباً آمار و ارقام دستکاری نمیشه یا کمتر دستکاری میشه ولی در اختیار عموم مردم قرار میگیره، میشه به این نتیجه رسید که توی این کشور وضعیت کارگر توی یک بخش یا به طور کلی چطوریه. ولی تو کشورهای شبیه ایران توی استبداد سختی که وجود داره، این در حقیقت حتی آماری رو که دولت میده باید دو سه بار راجبش تردید کرد، شک کرد، فکر کرد و بعد به آماری که منابع مستقل میدن، مثل اون چندتایی رو که من یا رفقای دیگه ازش اسم بردن، به اونا بیشتر میشه تکیه کرد. صحبتم رو خلاصه بکنم اینه که شاید هم بد نیست اشاره بکنم به یه نکته که توی مسابقه قبلی گفتم. گفتم که معمولا این نوع تفاوت ها رو یا گسترش یا تغییرات رو توی دوره های 5 ساله 10 ساله میبینن. ما الان داریم توی 1 سال بررسی میکنیم، ولی اگر شرایط امروز کارگران ما با توجه به تمام مبارزات قاطع و پیگیری که دارن میکنن اگر مقایسه کنیم با 10 سال پیش، اون وقت شاید تصویر بهتری داشته باشیم، ببینیم که چقدر به طرف قهقرا رفته و چقدر سرمایه‌دار دور با پشتیبانی دولت سعی کرده اونا رو به استثمار بیشتر بکشه، آمار جعلی بده، از قوه قضاییش استفاده بکنه، از قوه قهریش استفاده بکنه. اما وقتی که سبد معیشتش رو اون کارگر یا اون حقوق بگیر، دستمزد بگیر نمیتونه برسونه به آخر ماه، طبیعیه که فریاد بزنه و بجز فریاد زدن به معنی مبارزه و خواستهای مشترکی که اکثرا اینو با هم دارن چاره دیگه ای رو نمیبینم. و این درس رو من از مبارزات خود کارگران ایران گرفتم، از خودم اینو ارائه نمیدم. اما به هر حال افزایش دستمزد یکی از خواستاشونه که بقیه رفقا بهشون اشاره کردن و تشکل‌های واقعی و دائمی که باید داشته باشه.
بله ممنون رفیق نصرالله، وقت برنامه به پایان رسید. هر سه شما عزیزان ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردید.
من تشکر میکنم از شما و وقتی که گذاشتید و همچنین بینندگان گرامی شما که تو این برنامه همراه ما.
زنده باشید رفیق.
منم همینطور تشکر.
تشکر میکنم، سپاس فراوان.
زنده باشید رفقا، ممنون. از شما بینندگان گرامی هم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه افق جنبش کارگری بودید، سپاسگزارم. تا به هم رسیدن دیگر، شاد و سربلند باشید. بدرود.